بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث ما در شفاعت است. چند جلسه گذشته از این بحث و موضوعاتی رو که مطرح کردیم مقدماتی است در اثبات این امر که بدون اینکه انسان عملی داشته باشد مؤاخذه نمی شود و اجر هم داده نمی شود. در مورد مؤاخذه شدن باید عمل سوء داشته باشه، در مورد اجر و پاداش اخروی یا حتی دنیوی هم باید عمل خوب داشته باشه. در قرآن مبنا را گذاشته است بر این آیه که و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هیچ قومی را عذاب نمی کنیم تا آنکه رسول بفرستیم. یعنی وقتی رسول آمد مردم را هدایت کرد، راه را به آنها نشان داد، مردم مسئولن دیگه، بعد از این ما مردم رو مؤاخذه میکنیم. از اینجا به بعد موضوع عقاب یا اجر مطرح میشه که حالا راه نشان داده شد، شما چه کردید؟ پذیرفتید و عمل کردید یا نه؟ همینطوری که در این جلسات عمومی تر هم من عرض کردم، مبنای اعتقادات فعلی ما بر خرافات، یعنی یه چیزهایی رو به عنوان دین گرفتیم و از دین میدانیم و از این راه هم خودمان را مصاب و مأجور میدانیم، یعنی فکر میکنیم خداوند به ما اجر میدهد و شدیداً هم بر این معنا استقامت میکنیم، پایداری میکنیم و اگر کسی بیاید و خلاف آن را بگوید با او مواجه میشیم و او را حتما از دین خارج میدانیم. ما میخواهیم این را ثابت بکنیم که یکی از مبانی خرافی در دین این است که به ما یاد دادن که فقط با ذکر زبانی بدون عمل، بدون این که ما هدایت نبی را تبعیت بکنیم و کتاب خدا را اطاعت بکنیم، همین با چند ذکر ما اهل بهشتیم و دیگه در دنیا عمل ما هرچه میخواهد باشه. این شده از معنای شفاعتی که فعلا در میان ما هست. یعنی ما به زیارت یک امام میریم، برای یک امام گریه میکنیم و حتی اگر که به اندازه برگ درختان و قطره‌های باران و آب دریاها و ریگ بیابانها و تعداد پرندگان و حیوانات و انسانها ما گناه بکنیم، همون یک قطره اشک همه اونها رو میشوره. ببینید خیلی زمینه مساعدی است برای اینکه کلن قضیه دینداری سفرش جمع بشه. این که عرض کردم این پایگاه مناسبی است و مناسب بوده برای نفوذ استعمار و رشد استبداد همینه. یعنی دیگه مستبد هر کی میخواد باشه. همین که شما ببینید در خانش یک روزه خوانده شده و او هم گریه کرده، شما دیگه او رو مأجور میدانید، او اهل بهشته، دیگه گناهاش شسته شده. حالا این مستبد هر گناهکاری باشه، چقدر گناه کرده باشه، این دیگه برای شما مهم نیست. میگید خیلی خوب شد برای حسین گریه کرد. پس ببینید ساختن اصلا که ما مردمی باشیم که اصلا استنتاق نکنیم، بازخواست نکنیم، مسئولیت ها رو نخواهیم، خودمونم مسئولیت پذیر نباشیم، مسئولیت ها رو هم نشناسیم، هر کسی هر کاری میکنه. بل مثلا فلان شخص شرب خم میکنه، باشه، به هر حال ما دیدیم روز عاشورا ایشون نهار داد، شام داد، یا سینه زد یا زنجیر زد، اینا کافیست. خب اینا از کجا آمده؟ ببینید باید خیلی صحیح و دقیق متن قرآن جایگزین این چیزها بشه. حال ما داریم با آیات قرآن این مسئله رو ثابت میکنیم. آیات اطاعت، تبعیت، یعنی ضرورت اطاعت و تبعیت رو اینجا مطرح کردیم، ضرورت عمل صالح رو مطرح کردیم، آیاتش رو ذکر کردیم. امروز چند آیه پیرامون اون چیزی که نفع به بشر میرساند یا ضرر معنا میکنیم تا برسیم به آیات شفاعت. در بعضی از این آیات خود کلمه شفاعت هم هست، حالا اگر بهش برسیم امروز شاید اون آیات هم معنا بکنیم و متوجه اصل موضوع در کتاب خدا بشویم. آیه 119 سوره مائده، قال الله، خیلی مهمه ها، قال الله، خدا گفته است. این ایمان میخواد که ما قبول بکنیم که خدا گفته است. حرف پیامبر و زید و عمر و امام و بزرگ و عالم و مجتهد و اینها نیست، خدا گفته است. موضوع اینه. یه آقای میگفت که شما فقط قیامت یک رساله دستت باشه دیگه کافیه، با همون رساله میری بهشت. اصلا قرآن مطرح نیست دیگه، تو کار با قرآن نداشته باش، رساله داشته باش. باید هدایت بشر مبتنی باشد بر قول خدا. خدا باید بگه قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، خدا گفته است که این روز قیامت روزی است که راستگویان را سود میرساند، فقط راستگویی آنها، هیچ چیز دیگه. یعنی همه چیز رو نفی میکنه. هر کار دیگری که ما بکنیم و خارج از این چارچوب باشه نفع نمیرسانه. ممکنه کار خوبی هم باشه، اون چیزی که نفع میرساند راست کرداری و راستگویی اهل صدق است. یکی ممکنه همینطور اهل صدق باشه، درجات که قائل بشیم اهل صدقه، یعنی دروغ نمیگه، خب در زندگیش هم یه زندگی خوب و سالمی داره، ولی در دفاع از حق ساکت، اونجا اون صدق نفع نمیرسونه. تو حق رو دیدی داره پامال میشه، ساکت بودی، فایده نداره. میگه صادقین، ببینید صادق هست، چی اون روز بهش نفع میرسانه؟ صدقش، یعنی راستی در گفتار، راستی در کردار، هم شاهد و الگو باشه که پیامبر شاهدن و مبشرن و نذیرن، پیامبر الگوست. پس صدق در الگو بودن متجلی میشه، اونجا این نفع میرساند. پس این آیه تمام چیزهای دیگری رو که ما به عنوان چیزهای نفع رسان پذیرفتیم و خارج از چارچوب هدایت الهی است، اینها رو نفی میکنه دیگه، اینا فایده نداره. حالا شما ببینید چه همه ثواب ما بر خودمون درست کردیم. بشینیم مثلا در روز، حتی اگه فرصت باشه و بتوانیم و اینها، در روز 10 بار قرآن رو دوره بکنیم، چه فایده، چه اثری که این قرآن رو دوره بکنیم، از روش بخوانیم، نفهمیم چی میگه، ندانیم چی میخواد، هیچ اثری نداره. ضرر هم داره. ضررش چیه؟ اینه که ما خودمون رو اهل نجات تلقی کردیم در حالی که اهل عذابیم. پس فقط در اون روز صدق صادقی نفع میرساند که تو در ایمانت صادق باش، به راستی ایمان آورده باشی. از کجا معلوم میشه به راستی ایمان آوردی؟ از عملت، از گفتارت، هیچی دیگه نیست. اول بگویی به زبان من ایمان آوردم تا مردم بدانن تو اهل این کتابی، اهل این مکتبی، بعد هم عمل بکنی تا همه بدانن تو راست میگی که ایمان آوردی و الا دروغه. دنباله آیه، حالا که نفع میرساند اجر اونها چیست؟ لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا، برای آنها باغهایی است که در آن باغها جویهای آب جاری است و اینها در آنجا جاودانه هستند. یه موضوع دیگری رو که در آیات دیگر هم بهش خواهم پرداخت در این آیه مطرح میکنه و اون رضوان الهی است که خدا باید از انسان راضی باشد و خدا میگوید من از این انسان راضیم، از انسانی که صادق بوده. بعد میگوید رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از آنها خوشنود است، آنها هم از خدا خوشنودند. خدا خوشنود است که اینها هدایت الهی را پذیرفتند، ایمان آوردند، عمل کردند و اینها خوشنودند که خدا پیامبر فرستاد و کتاب فرستاد و اینها را هدایت کرد که به سبب پذیرفتن اون هدایت حالا جایگاهشون اینجاست. از این جهت از خدا اینها هم خوشنودند. ذالک الفوز العظیم، این پیروزی و رستگاری بزرگه، هیچی دیگه پیروزی نیست، رستگاری در اینجاست. آیه بعد 158 سوره انعام رو ببینید. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظرو انا منتظرون. خب با این آیات ما میخواییم چه کار بکنیم؟ مگر اینکه بگوییم خیال راحت بکنیم، هم تو خیال راحت میکنن میگن شما قرآن رو نمیفهمید، قرآن رو نمیفهمید، بذارید کنار و یک رساله دست بگیرید و با این رساله برید به بهشت. تازه در این رساله هم اختلافه، قرآن میگه در راه ما اختلاف نیست، یک راه صراط مستقیمه. حالا آیه رو نگاه بکنین، میپرسه آیا انتظار میکشند که ملائکه بیایند، منتظر این هستند، یا اینکه خود خدا بیاید؟ فکر نکنید اینها خیلی تعجب میکنید شما که چه انتظاراتی داشتن. همین را در افکار ما جا دادند به طوری که بی توجه به کار میبریم، خیلی هم به کار میبریم. یه وقتی عصبانی میشیم اگه خود خدا هم بیاد من قبول نمیکنم، یعنی انتظار داریم خود خدا بیاد. همون روزا بوده، خود خدا هم بیاد قبول نمیکنم. حالا میپرسه میگه های منتظرید که خود خدا بیاد که شما قبول بکنید، یا اینکه آیات پروردگار بیاد؟ آیات پروردگار چیه؟ یا این آیات کتاب یا نشانه های عذاب، منتظرید اونها بیاد. بعد میگوید اون روزی که بعضی از آیات پروردگار ظاهر بشود و بیاید دیگه ایمان آوردن سودی نداره. اون وقت که چشمت به عذاب بیفته بگه حالا ایمان آوردم. لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، دیگه شخص اگر همون وقت ایمان بیاورد و از قبل ایمان نیاورده باشد ایمانش برای او سودی ندارد. خب حالا شما قیامت یا هر وقتی در دنیا ممکن انسان با یک مصیبتی بلایی چیزی روبرو بشه و فکر بکنه که از طرف خداست، وقت میگه حالا ایمان آوردم، دیگه اون عذاب برطرف نمیشه. باید از قبل ایمان می آوردی که عذاب می رسد، از قبل ایمان می آوردی که عالم نظام اسباب و اگر تو یک علتهایی رو فراهم کردی معلول قطعی است و عذابهای الهی معلول یک سلسله از اعمالی که انسان انجام میده، خود به خود نیست. حالا تو علتها رو پدید آوردی، عذاب آمد. شب شیر گاز رو باز گذاشتی، بعد اومدی دیدی 50 نفر خفه شدن. حالا ایمان بیاری، دعا بکنی، لابه بکنی، خدا اینا رو زنده بکن، دیگه نمیشه، دیگه فایده نداره. ایمان این بود که اونجا دقت میکردی، اون علت رو به وجود نمی آوردی. حالا به وجود آوردی، آثارش رو میبینی. حالا از اینجا برید توی همه معلول هایی که میبینیم، به همین جهت میفرماید که کذالک نولی بعض الظالمین بعضا. اگر یک ستمگری به دولت و قدرت میرسد، این سنت ماست، سنت ما این است که ظالم را بر ظالم ولایت و حکومت میدهیم. پس شماها علت بوده اید، شما مردم، شماها علت بودید. ظالم از دل شما آمد بیرون، از آسمون که نیامد، از همینجا، از میان این مردمه. بله، هر وقتی باشه. معاویه از کجا اومد؟ از میان مردم اومد. ابو سفیان از کجا اومد؟ از میان مردم، همون مردمی که گروهشون ایمان آوردن به اون پیامبر، اونا ایمان نیاوردن. پس علت را ما به وجود آوردیم. حالا معلول که پدید میاد دیگه، اینجا حالا تو هر کاری بکنی که این معلول از بین بره، این در اثر یک علت ثابتی پدید آمده و دیگه از بین نمیره. از این جهت میگوید که اون کسی که از قبل ایمان نیاورده به سلسله علل، حالا که با معلولات مواجه می شود دیگه ایمانش فایده نداره. او کسبت فی ایمانها خیرا، یا کسی که در چارچوب ایمان خودش خیری را به دست آورده باشد، قبل از قبل این کارو کرده باشه. اگر این کارو نکرده باشه باز عذاب او رو خواهد گرفت. پس دو گروه را اینجا ذکر میکنه که اینها ایمانشون نفعی بهشون نمیرسونه اگر از قبل ایمان نیاورده باشد، یا از قبل در چارچوب ایمانش خیری را به دست نیاورده باشد. قل انتظرو انا منتظرون، بگو ای پیامبر شما منتظر باشید، ما هم همراه شما منتظریم، ببینیم چه خواهد شد. البته اگر آیه 104 سوره انعام هم تو هستیم نگاه بکنیم، قد جاءکم، خطاب کیه؟ مردم، چون از قبل داره همینطور با مردم صحبت میکنه. ذالکم الله ربکم، بعد میاد پایین آیه 104، قد جاءکم بصائر من ربکم، ای مردم این هدایت بصائر است، یعنی بینش است، بینش ها با تدبر، بینش زائیده است، زائیده تدبر، تعقل، تفکر، اینها علم، آگاهی، خبرگی، زائیدش بینشه. یعنی همه اینا رو که انسان کسب بکنه دارای یک بصیرت می شود، یعنی عمق اشیا و کنه اشیا و کنه عالم و کنه وجود خودش رو درک میکنه. حالا میگه این هدایت بصائر است، یعنی بر اساس تدبر و تعقل و تفکر و اینها که شما کسب بکنید و داشته باشید میفهمید که این کتاب بصائر است، بینش هاست. فمن ابصر فلنفسه، کسی که بصیرت پیدا بکند به نفع خودشه. و من عمیه فعلیها، ببینید عما را در برابر بصیرت قرار داده، و هر کس که کور شود و نبیند که این هدایت بصیرت است به زیان خودش کرده. فعلیها و ما انا علیکم به حفیظ، من نگاهبان و حافظ شما نیستم. پیامبرا، عمل شما نگاهبان شماست. این که بگویید من به تو ایمان آوردم، و بعضی از ما مثل ما که سادات هم هستیم خیلی میگیم جدمون اونجا درست میکنه دیگه، هر کار دلمون میخواد میکنیم، آبرو پیامبرم میبریم، بعد میگیم جدمون اونجا هست ترتیب کارا رو میده، میگه من حفیظ نیستم اصلا. خودتون میگم ما راهی نداریم جز این که قرآن رو سفرش رو جمع کنیم، بگیم اصلا این کتاب میان ما نیست، بعد این کارهایی که میکنیم به اسم دین هر کاری میکنیم دیگه خودمون میکنیم. این قرآن اجازه نمیده. خیلی سریعه، آیه بعدش رو نگاه بکنید. و کذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینه لقوم یعلمون. ما آیات خودمان را اینطوری روشن میکنیم و به تفصیل بیان میکنیم. بگذار تا آنها بگویند که تو رفته ای و درس خوانده ای و مطالعه کرده ای و از ادیان دیگر گرفته ای و اینها رو میاری. بذار اونها بگن. لیقولوا درست. اما ما برای مردمی که میدانند و علم دارند اینها رو تبیین میکنیم. آیه بعد 88 شعرا. این رو باید از چند آیه زودترش شروع بکنیم. اول میگه این خدا کیه؟ بعد آیه 83 میگه رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. خدایا به من حکم بده، یعنی قدرت اجراء عدالت حکم، یعنی بتواند داوری بکنه، حکومت بکنه در میان مردم بر اساس عدالت. این حکمیست که خدا به انسان میدهد. حکمهای دیگر ممکن انسان داشته باشه، ولی این که از خدا میخواهد اینه که حکم را داشته باشد، یعنی قدرت اجراء عدالت را در میان مردم داشته باشد. و الحقنی به صالحین، و مرا ملحق گردان به کسانی که عمل صالح داشتند. پس ببینی صالح هیچ کس نگفته، هیچ مفسری، هیچ دینداری، هیچ پیامبری نگفته از صالح کسی است که قرآن را در طول عمرش 1,000,000 بار مثلا دوره کرده باشه، یا صالح کسی است که قرآن رو خوب بخونه، یا صالح کسی است که قرآن رو حفظ کرده باشه، یا صالح کسی است که فلان دعا رو در فلان زمان بخواند، یا صالح کسی است که سالی 50 بار عمره برود و 1 بار هم حج. اینا هیچ کس نگفته صالح اینا، هیچ. صالح کسی است که عملش منطبق باشد با هدایت الهی. این آدم صالح. وقت پیامبره ها، پیامبر داره دعا میکنه که و الحقنی به صالحین، شک داره که صالحه؟ ما که اصلا یه همچین دعایی بخوایم بکنیم بدمون میاد، ناراحت میشیم که مگه میشه ما اصلا صالح نباشیم. وجعلی، دقت بکنید آیات، وجعلی لسان صدق فی الاخرین، و مرا برای دیگران زبانی راستگو قرار بده. یعنی دید مردم نسبت به من این باشد که همه بگویند فلانی راستگوست. و در شأن یک پیامبر این است که مردم ایمان بیاورند که زبان او زبان راست است در موضوع هدایت. یعنی از این باب نمیخواهد مردم رو دور خودش جمع بکنه، نمیخواهد یک کار اقتصادی بکنه، نمیخواد پول جمع بکنه، نمیخواد که زندگی خودش رو جور بکنه، نمیخواد با این آدمایی که جمع میکنه لشکرکشی بکنه، کشورگشایی بکنه. اصلا دعا رو ببینید، میگه مرا لسان صدق قرار بده فل آخرین، در نسلی که بعد میآید، در بعدی ها. وجعلنی من ورثت جنت نعیم، و مرا از کسانی قرار بده که جنت نعمت را به ارث میبرند. یعنی هر چه به اینها برسه نعمت الهی است، هر جایی، چه در دنیا چه در آخرت. خیلی مقام میخواد که آدم هر چه بهش برسه نعمت الهی باشه، وقت مصیبت هم که بهش برسه در راه خدا باشه نعمت الهی تلقی میشه. وقفر لعبی انهو کان من الظالین، و پدر مرا بیامرز، او از گمراهان بوده است. حالا مفسران آمدن گفتن که پدر ابراهیم موحد بوده و بعضی ها گفتن این عموش بوده و اب اینجا به معنای عمه، و خیلی حالا تاب و پیش دادن که ثابت بکنن که نمی شود از یک مشرک و گمراه یک پیامبر به وجود بیاد، در حالی که اصلا این نیست. خداوند همین رو میخواد ثابت بکنه، میخواهد بگوید اگر شخص خودش اراده بکند، پدر او هم اگر بت تراش و بت ساز باشه میتونه موحد بشه و میتونه نبی بشه، هیچ ضرورتی نداره که حتما پدرش هم موحد باشه، این میشه دین ارثی. یعنی اینو اگر مفسران دقت بکنن یک ضربه عمده ای به اسلام میزنن و اصلا به هدایت میزنن که کسی که پدرش موحد نباشد نمیتواند موحد بشود. پس ما اصلا باید از هدایت مشرکان و کافران و اینها صرف نظر بکنیم، اما اگر که همین لفظ قرآن را بپذیریم، در آیه دیگری میگه، فکر نکنم اینجا باشه، که ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ان موعدتن وعده ایاه، استغفار ابراهیم برای پدرش به سبب وعده ای بود که به او داده بود که من برای تو طلب آمرزش می کنم. یعنی می خواهد بگوید ابراهیم متوجه است که خداوند به جهت استغفار و طلب مغفرت یک موحد برای یک مشرک و گمراه را نمی آمرزد، مخصوصا وقتی که دعوت شده باشد و ابراهیم پدر خودش رو دعوت کرد که بیا و بپذیر و اون نپذیرفت، بنابراین گمراهه. اما چون که گفته بود من برای تو استغفار می کنم اگر بیایی، ان موعدت وعده ایاه، اگر بیایی، خداوند هم میگه بله، یغفر لکم و یکفر عن سیئاتکم، خداوند شما رو میامرزد، بدیهاتون رو روشو میپوشاند اگر بیایید ایمان بیارید و در صدد اصلاح گذشته بر بیایید. پس دو نکته اساسی رو در این آیه مطرح میکنه که استغفار برای گمراهان اگر در گمراهی مرده باشند و دعوت هم شده باشند و دعوت را نپذیرفته باشند، این قرابت و خیشاوندی موجب مغفرت و غفران الهی نمی شود. باز عرض کنم خدمت مونید، آیات خیلی صریحه، اصلا قابل انکار نیست، اصلا نمیشه این آیات رو گذاشتم این و رفت سراغ چیزهای دیگه. ولا تخزنی یوم یبعثون، پیامبر که در قرآن میگوید اولین است در ایجاد مکتب اسلام ابراهیم، میگه خدایا مبادا مرا خفیف کنی روز قیامت. با اینها همه عملی که ابراهیم دارد میترسد که خدا او را خفیف کند، یعنی یک عمل او را بگیره و بگه باشه 99 تا درست، آقای ابراهیم تو در مقامی نبودی که این یه اشتباه هم بکنی. بعضی وقتا مثلا بعضیا به من انتقاد میکنن، میگم خب شما کارهای خوب منو نمیبینی، حالا این یکی رو گرفتی، این یکی برای من هزار عیبه، که روی همه اون کارهای خوب را هم میپوشونه و از بین میبره. بله، همین یکی، این نباید باشه، همین یکی هم نباید باشه. پیامبران در مقامی هستند که دائم متوجهند که مبادا سر سوزنی عیب در کارشون، که تبعیت و اطاعت محض از فرمان خداست، پیدا بشه. اون وقت دعا میکنه. وقتی که قواعد بیت رو میسازند، ابراهیم و اسماعیل ربنا وجعلنا مسلمین لک، دعا میکنن. خدایا ما دو نفر را از کسانی قرار بده که 100% تسلیم امر تو هستیم، از اونها قرار بده. خب اون چه روزیه که میترسه؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون. ببینید آیاتی که من امروز دارم براتون بیان میکنم، بیشتر کلمه نفع توشه ها، دقت بکنید، اون آیات نفع. یوم لا ینفع مال ولا بنون. اون روز روزیست، ابراهیم داره میگه، روزیست که در اون روز نه مال به درد میخورد و نه فرزندان. نه مالی که من باش نماز و روزه استیجاری خریده باشم به درد میخورد و نه فرزندانی که برای من نماز بخوانند و مجلس ترحیم بگیرند و پول به قاری بدهند، قرآن بخواند، به درد نمیخورد. صریح میگویم دیگه، پس فردای قیامت نگید که فلانی این یکیش رو نگفت، قرآن. نه مال، مالی که جمع کردی اون روز به درد میخوره، نه فرزندان. مگر اینکه مال، مال حلالی باشد که بعد از تو هم خودت ایجاد کرده باشی، یک سنتی را پدید آورده باشی و بعد از تو هم فرزندان تو ادامه بدند. بله، خیلی خوبه، این به درد میخوره. ولی اینکه اتکاعت، یعنی حرام بکنی، حرام بخوری و اتکاعت به این باشه که حالا بعد از تو این پولو میدن و یه بخشیشونم میدن، این نمازی میخونند و انشالله خدا هم حواسش پرته، نمیفهمه، یه کلای سرش میره و اسم ما رو تو خوبا مینویسه. حالا بچه هایی که خیلی زبر و زرنگ باشن ممکنه بتونن برن مثلا تو دفتر مدرسه کارنامه ها رو شب مثلا پیدا بکنن و از توی فایل ها بکشن بیرون و جلوش رو پاک کنن، یه نمره 20 برای خودشون بگذارن و یه کارنامه قبولی بگیرن، ولی یه جایی جلوشون گرفته میشه. با سواد تو اومدی اینجا، با سوادت کار بکنی، سوادشو داری؟ اما در تشکیلات خدا چنین چیزی اتفاق نمیافته. اون روز چی به درد میخوره؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جز کسی که با قلبی بسیار بسیار پاک و سالم در برابر خدا ظاهر بشود. آیا سوال، آیا خدا الان غایب است از عالم و در روز قیامت حاضر می شود و اون روز ما باید با قلب سلیم در برابر خدا حاضر بشویم، یا خدا همیشه هست و همه جا هست و اقرب من حبل الورید هست و لحظه ای از ما غافل نیست و ما لحظه ای بدون او نیستیم؟ پس این الا من اتى الله بقلب سلیم کجا اتفاق می افته؟ در هر لحظه، همیشه انسان باید با قلب سلیم در پیشگاه خداوند حاضر باشه. وقت نماد بزرگ و عینیش در نمازه، که خدای آمدم، حالا آمدم که مهر بزنم بر اعمالی که از صبح تا حالا انجام دادم، که صراط مستقیم بود، که جز تو کسی را نپرستیدم، جز از تو از کسی کمک نخواستم، در راه کسانی که به آنها نعمت داده ای حرکت می کردم از صبح تا حالا، نه در راه گمراهان. خب با این نماز ما می تونیم مهر بزنیم به کارنامه عملمون از صبح تا ظهر؟ از ظهر تا عصر تا مغرب، مغرب تا عشا، پیوسته لحظه به لحظه باید این کارت چی بره توی این دستگاه، مهر بخوره بیاد بیرون. عرض کنم که این یک بحث بسیار فنی و کلاسیکه که اصلا قلب که اینجا میگه الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب چیه؟ ارتباطش با عقل، ارتباطش با فؤاد، ارتباطش با صدر و ارتباطش با نفس چیه؟ اینا رو خب باید بدونین چون اینجا تقریبا حالت کلاس داره. آیه بعد 52 سوره غافره یا مؤمن، سوره 40. یه آیه قبلشو انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. ما رسولان خودمان را یاری می رسانیم و نیز کسانی را که ایمان آورده اند. در کجا؟ در زندگی این دنیا، در حیات این دنیا یاری ما، پشتیبانی ما، حمایت ما مخصوص رسولان ما و کسانی است که ایمان آوردن. یاری خدا هم به این نیست که خداوند انشاءالله یاری بکند و ما یک باغ بزرگ داشته باشیم و یک ویلا و یک مجلل هم وسطش داشته باشیم و عرض کنم که خیلی بهمون خوش بگذره، خلاصه چون دو رکعت نماز خوندیم. این یاری خدا نیست که نماز بخونیم و بگیم خدا یاری کن که ما به اینا برسیم. نه، نصرت الهی، اینم جاش توی همون بحث عقل و قلب ها، نصرت الهی در این است که به انسان دلی بدهد که با آن دل، با آن قلب خدا را ببیند و بشناسد و معرفت نسبت به خدا پیدا بکند و کم کم برسد به مرحله بسیار بالا و عالی تر که این شیفته و واله وجود حضرت باری بشود که عرفا میگوین مرحله عشق، دیگه برسه به اونجا که خودش رو از خدا نتونه جدا بکنه. یعنی چی بگه؟ من کیم؟ لیلی و لیلی کیست؟ من هر دو یک روحیم اندر دو بدن. خودش رو خلیفت الله ببینه، این میشه نصرت الهی. یعنی خداوند اگر واقعا کسی را کمک بکند در این راهه و اگر کسی از خدا کمک بخواهد و در این راه بخواهد، این یاری خدا اینه. وقت بقیه نعمت ها رو در این راه بخواد، خدایا به من سلامتی بده، هنوز معرفتم کمه، معرفتت را کسب بکنم. خدای به من نعمت، از نعمت های مادی، غذا، نون، فلان کار اینا بده که بتوانم از طریق اینها همون قدری که نیازه معرفتت را پیدا بکنم. این نصرت الهیست. ببینید حالا نصرت کجا رفته؟ اون وقت اونجایی که میگه انتنصر الله ینصرکم و یا ثبت اقدامکم، چون در این راه ثبات قدم بسیار اساسی است. خیلی از پدیده‌ها و اتفاقات و حوادثی که در دنیا پیش میآید انسان را به نقطه یأس و ناامیدی میبرد که دست برداره از این راه، رها بکنه. اینجا نصرته که اگر تو خدا را یاری بکنی، خدا هم در این موارد تو را یاری میکنه، به تو نیرو و قدرت و توان روحی و معنوی میدهد که بمانی. دیگه کجا یاری میکند؟ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، و روزی که به پا خیزند الگوها، میزان و الگو، ترازو،
علی ابن ابی طالب رو بگذارن، حسین ابن علی رو بگذارن، بگن اینا ترازوی ماست، خدا میگه اینا اشهادن، اینا به پا ایستادن، بیایید بیاید خودتون رو بذارید تو ترازوی اونا. امیرالمومنین توی یک کف است، میزان امیرالمومنینه، میزان عمل حسین ابن علی است، میزان حسن ابن علی است، میزان زین العابدینه، میزان باقر و صادقه، میزان کاظم و رضا است. اینا میزان ترازو یوم یقوم الاشهاد همه رو ردیف میکنن. ما چیکار میکنیم؟ شرمنده سر میندازیم پایین. اینا چیه؟ مگه میشه یک چقدر حالا بگید یک کیسه ای، یک سطلی، یک انبوهی زباله خودش رو در برابر یک گلستان بعدم التماس ما هم راه بدید، ما هم راه بدیم. چرا شما چرا راه بدیم؟ آخه ما در دنیا درست زباله بودیم ولی هم میگفتیم گل خواستیم نک. در ماهیت زباله گل گفتن تغییر ایجاد نمی کنه. خیلی قرآن نکات ظریفی داره. یوم یقوم الاشهاد، ما میزان و شاهد داریم، ترازو داریم، کتاب رو با ترازو فرستادیم، کتاب میاد ترازو درست میکنه، الگو درست میکنه، میزان رو در برابر شما قرار میده. اون روز چه روزی است؟ دوباره نفت. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سوء الدار. روزی که عذرخواهی ستمگران برای آنها سودی نداره و دور باش لعنت خدا برای آنهاست و خانه بد، خانه بدی در واقع خیلی بخواید دقیق ترجمه بکنید، چون سو اینجا مصدره صفت دار نیست، یعنی خانه بدی، خانه ای که مجموعه بدی هایی که آنها کردن شده خشت و آجر و آهن این خانه و با آن ساخته شده است. آیه بعد 42 سوره سبعه. خب این رو فکر کنم که اگر از دو آیه جلوتر معنا بشه بیشتر متوجه میشید. و یوم یحشرهم جمیعا، روزی که خدا همه را محشور میگرداند. ثم یقول للملائکه، سپس به فرشتگان میگوید اها اولائه ایاکم کانو یعبدون، این آدم ها شما رو می پرستیدند؟ از فرشته ها سوال میکنه، از ملائکه. خب یکیشون کیه؟ یکیشون حتما شیطانه دیگه، این جز ملک نبود شیطان، این قوه واهمه. ایشون تو رو می پرستیدند و فرشتگان دیگر که خیلی در اذهان و افکار ما، یعنی ما مسلمان ها نه اختصاص به شیعه ها، جا گرفته از پرستش فرشتگان. اونا جواب چی میدن؟ قالوا سبحانک، خداوند تو منزهی، انت ولینا من دونهم، تو ولی ما بودی نه اونها، ما فرمان بردار اونها نبودیم، ولی ما تو بودی، یعنی تو وظایف ما را تعیین می کردی. چرا خدا این سوال مطرح می کنه؟ برای اینکه خیلی از نیروهای عالم در اختیار بشر است، یعنی زمام بکارگیری این فرشتگان در عالم به دست انسانه، یعنی اون نفس. عقل یه فرشته است، حالا مورد مؤاخذه است. عقل، این آدم تو رو میپرستید؟ خدا یا تو وظایف ما رو تعیین کرده بودی، این اگر مرا پرستیده بود که تابع تو شده بود، منم بهش گفتم که خدا این وظایف رو بر من تعیین کرده، تو منو به کجا داری میبری؟ انت ولینا، همه ملائکه میگوین تو ولی ما هستی، تو وظایف ما و مسئولیت های ما رو تعیین کردی. اگر این انسان ما را پرستیده بود هدایت شده بود، ما را نپرستیده، یه راه دیگری رفته، ما را هم تخریب کرده. بلکانو یعبدون الجن،
اینها جن را می پرستیدند. خب باز کردن همین شاید دو سه ساعت باید بحث بکنیم، از اینجا اون مبحث جن رو بخونید در جلد دوم آدم براتون روشن بشه. به طور خلاصه بگویم اینها نیروهای بالقوه‌ای که بالفعل نشده بودند اونها رو می پرستیدند، یعنی عقل را به صورت خام، نه به صورت عقل بالفعل و عقل مستفاد، به اون صورت نه، یعنی به صورت عقل اکتسابی و عقل تجربی و عقلی که به حالت بالفعل در آمده باشد، به اون صورت نه، به صورت هیولا. یعنی عقل داشت که قرآن هم سوال میکنه افلا تعقلون، عقلتون کجاست؟ یعنی هنوز جن، هنوز در پوششه، تا برسد به اون نیروهایی که در جن بودن بالفعل شدن، در شیطان بودن بالفعل شدن، ولی مخفی هستن، پشت پرده می نشینن، نقشه برای جوامع بشری می کشن، بعد می دن به یه عده انس که ظاهرن اونا اجرا می کنن، ولی انسان ها اون جن را نمی بینن. اما چون تابع به اصطلاح تصمیمات اونها شده اند، مثل این است که اینها پرستندگان جن هستند، اونها رو دارن می پرستن و بیشترشون به جن ایمان دارند. اون کسانی که می گویند اگر ما ایمان به جن نداشته باشیم، یعنی جن به عنوان یک مخلوقی که سم دارد و پشم دارد و شبها پیدا میشه و اذیت میکنه و اینا، میگن اگه به این ایمان نداشته باشید منکر خلاقیت خدا شده اید. خود خداوند داره نفی میکنه، میگه اکثرهم بهم، یعنی به اون جنها، مؤمنن، یعنی ایمان غلطه، ایمان به اون جنها ایمان غلطی است، یعنی به هر جنی، همون جنهایی هم که عرض کردم خدمتون، ایمان آوردن به اونها و تابع اونها شدن اصلا غلطه. فالیوم، حالا امروز رسید، لا یملک بعضکم لبعض نفعا، نفع هیچ یک از شما برای دیگری هیچ سودی نمیتواند داشته باشد، همون آیه لا تزر و وازرتون وزر اخرا، هیچ سودی ولا ذرن، هیچ زیانی هم نمیتونه بهش برسونه، میخواد اونجا انتقام بگیره، اونجا نمیتونه، اون نمیتونه، دشمنی باش داشته حالا اونجا بخواد زیان برسونه نمیتونه. و نقول للذین ظلموا، اون وقت است که به کسانی که ستم کرده اند میگوییم ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تکذبون، بچشید عذاب آتشی را که شما پیوسته تکذیبش می کردید. تکذیب به زبان نه، با عمل، یعنی اگر انسان عملش منطبقه با هدایت الهی نباشد، یعنی آتش را قبول ندارد. آتش هم عرض کردم خدمتون همون دوزخی است که در اثر زشتی اعمال انسان خود انسان به وجود آورده، نه یک محوطه ای که خدا آتش و هیزم و اینها و قود و هنناس و الحجاره رو جمع کرده باشه و بعد بگه حالا رو بریزید توش، نه، این زائیده یک عمل خود انسانه، این آتش و دوزخ. اینو باز قبلا ذکر کرده بودم، تکرار میکنم که یادتون بیاد که وقتی این میگوید عذاب آتش را بچشید، یا شما تکذیب میکردین آتش را، عملتون میگه، چون شما عملتون منطبقه با فرمان خدا و هدایت خدا نبود، یعنی تکذیب، عملا میگفتید قبول نداریم این را. بنابراین در اون روز نفع و زیانی برای کسی نیست، نفع ناشی از عمل است، زیان هم ناشی از عمل است، کس دیگری نمیتواند برای کس دیگری نفع یا زیانی رو حمل بکنه و به او برساند. خب خیلی ممنون، بقیه آیات مونده، تا انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. متشکرم از التفاتی که فرمودی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.